الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله
فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. استعداد دارید که ما در نقد و بررسی تفصیلی هستیم که محقق نراقی و بزرگان دیگری در استصحاب داشتند. تفصیل اونها این بود که اگر مورد استصحاب شبهه موضوعیه جزئیه باشه که ربطی به شارع نداره، استصحاب جاریه، ولی اگر شبهه کلیه حکمیه که شارع باید رفع شک بکنه باشه، استصحاب جاری نیست. عرض کردیم هفته گذشته و دو روز همین هفته که جاری، گفتیم که این مسئله بسیار مؤثره در استنباط و اجتهاد. نظر ما هر چه باشد اثر زیادی داره. به همین خاطر من چندمین بار تاکید میکنم دوستان این بحث رو به عنوان یه بحث زنده و کارا در صحنه استنباط باید مواظبش باشن. عرض کردیم را این نظر، یعنی همین نظر تفصیل، اشکالاتی برش گرفته شده. دو اشکال تا کنون گرفته شد و مثلا این مثلا که میگم چون ما الان در مرحله تحقیق نیستیم، در مرحله نقل اقوالی، و مثلا به حسب ظاهر این دو اشکال جواب داده شد، مخصوصا اشکال دوم با 4 تا موج ربط و برگشت همراه بود که دیگه انشاءالله دوستانی که بودند مطالعه کردن و آماده هستن. انشاءالله فرصتی باشه درس امروز میخوام اشکال سوم و اشکال چهارم رو هم مطرح کنیم، ببینیم که آیا این دو تا اشکال هم مثل همون اشکالات 1 و 2 هست جواب داده میشه و این تفصیل به کرسی می نشیند یا نه این اشکالات وارد میشه. من سفارشم بکنم شما رو بعضی مطالبی که تو این بحثا مطرح میشه مخصوص اینجام نیست، مثلا هم اشکال سوم هم چهارم مطالبی که گفته میشه ده ها مورد به درد میخوره. حالا غیر از اینکه مورد خودش مورد مهمیه، موارد مشابه زیاد داره. اینه که دوستان به عنوان یه سری قواعد کلی به این بحثا نگاه کنن، انشاءالله در جاهای مناسبم استفاده خواهند کرد. پس میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، اما اشکال سوم بر این تفصیل، یعنی تفصیل آقای نراقی. آقا شما مطلبی داشتید؟
همون موقع که شو بگیم شک میکنیم در این که بعد از این نفر کار جمع بگونه اون موقع جهر شده یا نشده، یادت هست من بگیم خارجن تا انتظار دم طول میکشه، موقعی که انتظار دم میشه اون موقع شهید کنه، نه همون هزار تا فتا پیشه همون موقعی که در اول شهر سن بود که موقع نیل مواره و مثلا حرامه همون موقع میشه بگیم همون موقع هم یقین میکنیم که موقع دم بغرا شکسته شده عدم در همون موقع شهید میکنیم برای محمدش نبید خارجن اصلا یه حیدی باشه و بعد قرصش و بعد اون موقع بعد از این مثالش ما شهید بکنیم.
راجع به اون بحث اولتون دو تا توجیه میتونه داشته باشه. یکیش همین که خودتون اشاره کردید که تو این برگه هم ما آوردیم، یعنی اگر مثلا عدم حرمت میگن یا عدم جهل میگن منظور عدم مجهوله، عدم حرمت. اما من میخوام یه بچه دیگه بگم که بیشتر بهش معتقدم، اینا وقتی هم میگن عدم حرمت و اینو جایی به کار برن که منظور عدم جعل حرمته، اینو دیگه به وضوحش واگذار کردن. یعنی چه بگیم عدم الحرمت، چه بگیم عدم جعل حرمت، چون بحث سر فعل شارعه و مستحب عدم همین فعل شارع. اگر میگن عدم حرمت منظور عدم تحریمه که همون چی باشه؟ جعل حرمت باشه. لذا عدم الحرمت، عدم جعل حرمت یا عدم تحریم همش به یک حقیقت اشاره داره. این بهتر چون اون رو مبنای ما میاد، اما اون دیگه رو مبنای همه میاد. اما راجع به اون بحث دومی که اشاره کردید به صورت شبهه دوم، ببینید این در واقع استصحاب برای شخص هر وقت مبتلا میشه. یعنی اگر شخص مال 1400 سال قبل باشه خب همون موقع مبتلا میشه، چون باید حکم فعلی باشه، حکم انشایی به درد نمیخوره. ما مثلا حکم چی رو استصحاب کنیم یا عدمش رو استصحاب کنیم؟ حکم فعلی. حکم فعلی میگن به ابتلا به موضوعه. یعنی یه خانمی که اصلا هنوز بالغ نشده، اصلا هنوز شوهر نکرده یا شوهرش اصلا درخواستی نداره، که این بحثا نیست که باید حیض بشه، باید شوهر کنه، باید مثلا درخواستی بشه تا بعد این زمینه ها پیش بیاد. ولی داد چون میخوان یه حکم فعلی، فعلی به اصطلاح مرحوم ناینی که یعنی باید موضوع پیش بیاد، میان مطرحش میکنن. ولی حکم منظور حکم فعلیه، حکم فعلی هم باید موضوعش محقق باشه. چی؟ اون میشه انشایی.
نه همین فعلی هم باشه، همون موقعی که اینها
نه هنوز زمینه نبوده، نه فعلی
نیست،
اصطلاحا هم نمیگنش فعلی.
همون موقعی که فعلی شده همون موقع میگه خب الان نمیدونم فرمون بزنی، ولی بالاخره یه روز
فرق نه یه روز پاک، یه روز پاک میشه و بعد من زمینش برام پیش میاد. اینا رو اینا فعلی نمیدونن. کلمات ناینی رو اگر اینجا مطالعه بکنی تو همین زمینه راجع به این بحث نداره ها، اما همین اشکال شده که شما اینجا حکم انشایی میخواد استصحاب کنید، حکم انشایی اثر نداره، میگن نه ما حکم فعلی رو انشا اثر اجرا میکنیم، حکم فعلی هم وقتیه که محل ابتلا بشه. حالا علی حال بیشتر از این دیگه فکر نمیکنم کشش داشته باشه. اجازه بدید بریم سراغ اشکال سوم. دقت بفرمایید این تعطیلی ها دیگه یه مقدار حواس ها رو هم پراکنده میکنه. نمیدونم فردا دوباره تعطیل هست نیست؟ بله تعطیل بود. حالا در این حال بذارید تا درس فقه هم بریم جلو، حالا علل حساب تعطیلی تلقی نکنید. دلیلی نداره مثلا برای صبح عرفه، حالا بعد از ظهر شهادت جناب مسلم هم هست، اما معمولا شهادت ائمه رو حوزه تعطیل میکرد. حالا ما بخواییم امامزاده ها و بزرگواران رو اضافه کنیم اما دیگه زیاد میشه. مقام منزلت این بزرگان هم که جای خودش محفوظه انشاءالله که خداوند ما رو از شفاعت این شهید هم بهره‌مند کنه. حالا تا ببینم، ما معمولا خرق اجماع نمی کنیم، در درس فقه انشاءالله تصمیم نهایی رو می گیریم. علای حال اجازه میدید من الان فقط حواستم بیاد این بحث امروز خیلی حرف داریم. ببینید آقایون، تفصیلی که آقای نراقی داد و یک محقق مثل آقای خویی هم دنباله ایشون رفت چی بود؟ اینا اینجور میگفتن دیگه، بارها و بارها گفتیم، میگفتن که در شبهات حکمیه استصحاب بقای مجهول با استصحاب عدم جهل تعارض میکنه. هیچی، تعارضا تساقطا، پس دیگه استصحاب جالی نیست. تو مثالی هم که میزنیم عوضش هم نمی کنیم، این مثال بود دیگه. خانمی رو تصور کنید عادت شده، از عادت پاک شده، هنوز غسل نکرده، غسل حیض، شک میکنه میتونه با همسرش مقاربت داشته باشه یا نه، شبهه حکمیت قطعا، درست؟ خب اگر بخوام استصحاب کنیم چه استصحابی داریم؟ یکی استصحاب همون حرمت یک ساعت قبل، حرمتی که زمان وجود خون در رحم بود، اینو بهش میگن استصحاب بقای حرمت، استصحاب بقای مجهول. اما یه استصحاب دیگه هم داریم، استصحاب عدم جعل حرمت برای بعد از انقطاع دم. بالاخره یه زمانی بود که خدای متعال هیچ جعلی نداشت، حتی زمانی که خانم ها حیض بودن، قبل از زمان نوح مثلا بگید، حالا نمیگیم قبل از اسلام، بالاخره جعل نبود. بعد شارع مقدس میدونیم حرمتی جعل کرده، قدر مسلمش کجاست؟ زمانی که خون هست. اما بعد از قطع خون شک میکنیم، همون عدم جعل رو استصحاب میکنیم، عدم جعل حرمت رو. و قهرن مقدار یقینی جعل شارع همون زمان رویت دمه. پس برای بعد از انقطاع دم از یک طرف استصحاب بقای مجهول، از یک طرف استصحاب عدم جعل، همون که میگن عدم الحرمت یا عدم تحریم، این تعابیر رو تو عبارت ها دارید شما، این دوتا تعارض میکنن. لذا آقای نراقی و آقای خوینا میگن همیشه در شبهات حکمیه شما استصحاب کنید با یه استصحاب مخالفی مواجه میشید. ببینید بعضی ها که آقای نائینی باشند گفتن که این دوتا استصحاب ها با هم تعارض نمی کنه. چرا؟ چون یکیش اثر شرعی داره، یکیش اثر شرعی نداره. علما بلدید دیگه، شما از فضلایی، اگر استصحابی اثر شرعی نداشته باشه جاری نمیشه، اگر اثر شرعی نداشته باشه جاری نمیشه، باید اثر شرعی داشته باشه. اما اگر اثر شرعی نداشت یا اثر شرعی با واسطه عادی و عقل، اینا رو خوندید دیگه که بهش میگن اصل مثبت، اگر اثر شرعی مستقیم نداشته باشه جاری نمیشه. خب اگر جاری نشد اون یکی جاری میشه. حالا در مانعنفی کدام اثر داره کدام اثر نداره؟ خب خود شما میتونید داوری کنید استصحاب حرمت اثر داره یا نداره؟ قطعا اثر داره. یعنی خانم میگه من تا یک ساعت پیش مقاربت برام حرام بود، موقعی که خون وجود داشت، حالا که پاک شد دیگه آخرین قطرات خون اومد، شک میکنه، استصحاب حرمت میکنه. استصحاب حرمت میدونید خودش اثر شرعیه، استصحاب حرمت داره میگیم دیگه، استصحاب حکم شرعی این اثر داره. اما استصحاب عدم جعل که از اون باید میگید اون استصحاب هم هست، استصحاب عدم جعل چه اثری داره؟ اینو مکس میکنم، نمیخوام جواب بدیم، میخوام فکر کنیم. استصحاب عدم جهل، استصحاب عدم جهل، خوب دقت کنید، مثل استصحاب جهل اثر نداره. اونی که اثر داره استصحاب مجعوله یا استصحاب عدم مجعول، یعنی عدم حرمت. اما جهل شارع، جهل و عدم جهل کار شارع دیگه، استصحاب عدم جهل مثل استصحاب جهل خودش اثر نداره. البته میدونم تو ذهنتون میاد که چرا فلان اینجوری حرف میزنه. خب ما استصحاب عدم جهل میکنیم، نتیجه میگیریم که پس این خانم برای زمان بعد از قطع خون حرمت نداره، پس آزاده. هم خودش آزاده از شوهرش درخواست کنه، هم شوهرش آزاده ازش درخواست کنه، تمکین داشته باشه. ببینید این که ما استصحاب کنیم عدم جعل رو، یعنی عدم جعل شارع حرمت رو برای بعد از قطع خون، و نتیجه بگیریم پس حرمتی نیست، این اثر اثر عقلیه. و به ما گفتن اگر استصحاب کنی اثر عقلی بیاد، بعد مثلا یک اثر شرعی بیاد، این اثر شرعی به درد نمیخوره. شما میخواد بگید شارع جعل نکرده حرمت را، عدم جعل، پس این خانم برای بعد از انقطاع دم حرمت ندارد. و معلومه اگه شارع جعل نکرده پس حرمت نداره، پس آزاده. فیجوز لها و لزوجها المغاربه المس به تعبیر قرآن. خب این واسطه عقلی میخوره، واسطه عقلی هم که در استصحاب گفتن لطمه میزنه به اعتبار استصحاب. این اگر به خود مثل مثال معروفی که میزنن استصحاب عدم حرکت، عدم حرکت لازم عقلیش چیه علما؟ سکونه. بعد مثلا ما از سکون یه اثر شرعی بار کنیم، درسته عدم حرکت لازم عقلش سکونه، اما با استصحاب عدم حرکت سکون ثابت نمیشه. این اشکال دوستان آقای نائینی بر جناب نراقی گرفته، لذا بساط آقای نراقی رو اینجا به هم زده. ایشون میگه شما میخواستید از یه طرف استصحاب عدم جهل کنید، از اون طرف استصحاب بقای مجهول، بگید اینا تعارض دارن. این دوتا استصحاب شما یکیش اثر شرعی مباشر داره، یکیش اصلا اثر شرعی مباشر نداره. قهران هیچی میره کنار، استصحابی که شرایطو نداره میره کنار، اون یک استصحاب میمونه. اینجا من به شما عرض بکنم، علما مفصل اینو وارد شدن. خب چون آقای نائینی بوده اشکال، شانس اشکالی بوده که آقای نائینی گرفته. حالا یه جوانی میگرفت مثلا زنده بود، کسی کمتر آزه بود ازش نقل کنه این بر اون بر. خب جناب نائینی، ولذا مفصل تو کلمات اومده. شاگردان ایشون مثل آقای خویی، شاگردان شاگردان ایشون مثل آقای صدر و دیگران این اشکال رو آوردن و جواب دادن. من دوستان اگر بخوام حالا جواب این آقایون رو عرض بکنم برای شما، دو دفعه جواب هم که سالم نیست، جواب هم دو دفعه جواب داره. من از محقق عراقی یادم رفت یاد کنم، آقا ضیاء عراقی مثلا دو تا جواب داده، دیگه خیلی طولانی میشه. و این در فرضی است که ما معتقدیم اشکال مرحوم نائینی وارده، یعنی اگر اونا را مطرح کنیم باز باید مورد مورد جواب بدیم. من اینا رو دوستان یه به عهده خودتون میذارم، این درس خارج میگم دو ساعت سه ساعت مطالعه میخواد، همینه دیگه. شما تکمیل مطالعات رو باید خودتون داشته باشید که به ما حق بدید کمی جلو بریم، متوقف نشید. اما در عین حال من بدون داوری رد نمیشم، چی عرض میکنم دقت کنید. ببینید، به نظر میرسه ما اگر بخوام اشکال آقای نائینی رو جواب بدیم و مثلا از جناب نراقی، از اندیشه نراقی دفاع کنیم، باید اینجوری بگیم. چجور بگیم؟ بگیم که استصحاب عدم جعل چه نتیجه بگیریم، استصحاب عدم مجهول، اینجا یا این دوتا عین همان، یا اگر لازم و ملزوم هم هستن به قدری ملازمشون قطعیه که عرف دیگه اینا رو دو چیز نمیبینه. یعنی تو نیست که با توجه استصحاب کنیم عدم جعل را، بعد نتیجه بگیریم عدم حرمت را، بعد نتیجه بگیریم جواد را که بشه اثر شرعی برای خانم آقا شوهرش. اگر فقه و عرف رو دیده باشید، چون خیلی هاتون میدونم مطالعه کردیم، ما اونجا یه حرفی داریم به مناسبت گفتیم بعضی وقتها ولو دو پدیده ما داریم اما عرفاً یک پدیده برای بیان پدیده دوم کفایت میکنه. من یه مثال براتون بزنم، یه مثال ساده. ببینید، یک کسی وضو گرفته، بعد یه چیزی رو دستش مثلا میبینه، شک میکنه این مانع هست یا نه. اگر بگیم آقا استصحاب عدم مانعیت بکن، مخصوصا اگر حالت سابقه داشته باشه که سابقا مانع نبود، استصحاب عدم مانعیت موجود. ببینید، استصحاب عدم مانعیت موجود به درد ما میخونه یا نه؟ در وضو، در غسل، استصحاب عدم مانعیت موجود. نمیدونم این خطی که رو دست منه مانع هست یا نه، میذاره آب به پوست برسه یا نه، استصحاب عدم مانعیت بکنیم. از شارع سوال میکنیم، شارع میگه استصحاب عدم مانعیت بکن، چون داریم استصحاب. اما اونی که ما بخوایم چیه تو وضو، تو غسل؟ وصول الماء الی بشر، اینو میخوایم ما دیگه، چون باید آب به پوست برسه. خب معمولا میگه که آقایون میگن که استصحاب عدم مانعیت موجود به درد نمیخوره، چون اگر بخواد نتیجه بگیرید که فوصل الماء الی البشر سیسع الوضوء، خب این عدم مانعیت موجود لازمه عادیش اینه که آب به پوست رسیده. شما دارید استصحاب عدم مانعیت میکنید، بعد نتیجه میگیرید که آب به پوست رسیده، این نتیجه عادی، بعد نتیجه شرعی میگیرید که پس وضوء صحیحه. این میشه استصحاب اصل مثبت. ولی ما در فقه و عرف گفتیم، گفتیم اگر یه جایی عرف این دوتا رو برای همدیگه کافی بدونه، یعنی شارع چه بگه استصحاب کن عدم مانعیت موجود را، چه بگه آب به پوست تو رسیده، این دوتا حکم هم رو داره. عرفاً برای این که کسی بگه آب به پوست رسیده، بگو انشاءالله رسیده، کفایت میکنه بگه استصحاب کن عدم مانعیت موجود را، چه بگه استصحاب کن عدم مانعیت موجود را، چه بگه بگو آب به پوستم رسیده. اگر عرفاً اون بیان برای این بیان کافی باشه، ما اینجور موارد میگیم اصل مثبت هست، یعنی قبول، مثبتاتش هم حجته. حالا در ما نحنفی اینو دیگه باید به عرف واگذار کنیم، آیا استصحاب عدم جعل حرمت، بعد اینه که اینو ما داریم استصحاب عدم جعل حرمت برای بعد از قطع خون، آیا این میتونه جای استصحاب عدم حرمت رو بگیره یا نه؟ یعنی ما عرفاً چه بگیم استصحاب عدم جعل حرمت برای بعد از انقطاع دم، چه بگیم استصحاب عدم حرمت؟ عدم جعل حرمت یا عدم حرمت، عدم مجهول، این دوتا برای همدیگه کافیه. خب اگر این طور باشه قهرن هم استصحاب بقای حرمت داریم هم استصحاب عدم حرمت، به عبارت یه استصحاب عدم جعل حرمت. اگر این طور باشه دیگه اشکال آقای ناهینی وارد نیست. علما برگر رو یه نگاه بکنید، حالا فارسی هم هست ولی ببینید همون شماره 3 صفحه 11-20 شماره 3، نمیخوام شماره 3 رو بخونم ها، فقط نقد سوم از محقق ناینی که ترجمان آن به فارسی با توضیح این میشه، 3-4 خط رو ول کنید به این طرف. این نقد مورد اعتراض برخی قرار گرفته. این برخی آقایون، آقای عراقی، آقای خویی، آقای روحانی، آقای صدر، حالا آقای روحانی رو کمی شک دارم اما اون دیگر رو نه، مورد اعتراض قرار گرفته است. لکن به نظر می رسد اعتراضات فوق، یعنی اعتراضات همین آقایون بر این نقد، یعنی نقد آقای ناینی وارد نباشد، آری بر مسلک تجدید نظر در مقوله عدم حجیت مثبتات اصول به طور مطلق میتوان عرصه را بر این نقد تنگ کرد و گفت، اینجا رو میخوام براتون بخونم، استصحاب عدم جعل، عدم جعل حرمت توسط شارع برای بعد از انقطاع دم، اینا دیگه معلومه، استصحاب عدم جعل عرفاً کافی برای اثبات عدم مجعول، یعنی عدم حرمت، در زمان شکر، یعنی در زمان بعد از قطع خون میتونیم بگیم شارع قبلا حرمت نداشته حالا حرمت نداره، شک میکنیم دیگه. و آنچه در این موارد سنجه قبول است کفایت عرفی یک بیان به جای بیان دیگر است. یعنی بگیم چه بگه شارع استصحاب کن عدم جعل را، چه بگه استصحاب کن عدم مجعول را، چون واسطه هم خفیه. حالا اینجوری بگیم مثل شیخ انصاری اینجوری حرف بزنیم، واسطه خفیه بنابراین لازمه عقلی هم که باشه اشکال نداره. خب آقایون این سه خطی که خوندیم نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که پس اشکال سوم هم بر محقق نراقی وارد نیست و حرف نراقی درسته. اما میریم سراغ اشکال چهارم که دیدم شماره نزدن، صفحه بعد رو که امروز بکنم دستون رسیده، ولی بله صفحه بعد رو بیارید، 11-21 اما اول شماره 4 بزنید. این شماره 4 نداشته اصلا متوجه این چه کار از این مثلا. بله نقد چهارمه، بله یه شماره 4 بزنید. خب بله یکمی بلندتر آقا، من ببینید من نگفتم من ما با شما چند مرحله صحبت میکنیم. اولا بشه چی میشه؟ حالا که شو اکثر موارد که آقایون استثناءشو قبول نکردن بشه چی میشه؟ فکر کنید حالا ما با کی هم نوا میشیم؟ با قدیمی ها هم نوا میشیم، با شم که هم نوا نمیشیم که توجه کردید؟ و لذا خیلی از موارد استصحاب ها و نتایجی که قدما گرفتند بر اساس مثبتات اصول مشکل میشه. توجه میکنید؟ این اولا، یعنی یه چیزی اگه این لازمه حرف ما باشه ما نمیترسیم. این اولا. ثانیا ببینید، همین الان حرف من رو شما کامل بیان نکردید. من نگفتم هر جا ملازمه یه جو باشی وقتی یقین کردیم به او به اونم یقین میکنی که همه جا هست. من بحث یقین رو مثلا نکردم اصلا، بحث کفایت بیان عرفن. کفایت بیان عرفن دیگه فقه عرف رو ببینید، مواردی کفایت بیان هست، مواردی کفایت بیان نیست، مواردی هم عرف شک میکنه. هر جا کفایت بیان محرز بشه ما میگیم، و الا اگر کفایت بیان نباشه یا محرز نشه ما نمیگیم. این شبیه همون ملازمه خفی که کی فرموده؟ حتما تو ذهن شیخ انصاری فرموده و آقای آخوندم قبول نکرده، شبیه اون میشه، مثلا یه معنات دیگه ای داره. بنابراین اینا من قبول ندارم که همه جا من باید قبول کنم، دارم که عرض کردم نمیترسیم. آخرین نکتم تو حرف شما اینم عرض بکنم، اصلا بحث عدم حجیت مثبتات و اصول این نیست که ما سرایت میدیم از یه موضوع به موضوع دیگه، اینجور تعبیر نکنیم. اونی که هست اینه که اصلا شارع به ما و شارع مثبتات عقلی و عادی رو اصلا قرار نمیده. وقتی قرار نداد اصلا موضوع درست نمیشه. سرایت او از یه موضوع به موضوع دیگه این بیشتر با قیاس میسازه، قیاس، اما این ربطی به قیاس نداره. اینی که آقایون گفتن انشاءالله میرسیم، حالا جدیدن نمیرسیم ولی شاید اواخر سال برسیم انشاءالله، اون اصلا بحثی که چرا مثبتات و اصول حجت نیست سه چهار تا بیان داره که انشاءالله اونجا خواهیم گفت. بسیار خوب، شکر الله و سعیکم. اجازه بدید من اشکال چهارم رو هم عرض کنم، ولو نمیتونیم به نهایت برسونیم، به انجام برسونیم، حداقل اشکال میتونیم بگیم ولو جوابش ممکنه بمونه برای انشاءالله درس بعد. ببینید آقای نراقی چه کار کرد؟ خوب دقت کنید ها، آقای نراقی اومد در شبهات حکمیه دو تا استصحاب درست کرد دیگه، استصحاب بقای مجهول، استصحاب چی؟ عدم جهل. بعدم گفت چون این دو تا استصحاب ها جاریه، تعارضا تساقطا، پس هیچ کدام جاری نیست، به همین خاطر استصحاب در شبهات حکمیه اعتبار نداره. خب تا حالا اشکالاتی شد. یه رند چهارمی اینجوری اشکال میکنه، دقت بفرمایید، میگه آقا دو تا استصحاب وقتی معارضه هم بودن، وقتی باید بگیم تعارضا تساقطا که در یک رتبه باشن، اما اگر یکی در رتبه سبب بود یکی در رتبه مسبب بود، دو تا استصحاب ناهمسو، بازم میگیم تعارضا تساقطا، یا اونی که در رتبه سببه جاری میکنیم نتیجهش رو هم بار میکنیم، کاری به استصحاب در رتبه مسبب نداریم. خب این همه شما دیگه بلدید که میگن اگر بین دوتا استصحاب حکومت بود به اصطلاح سبب و مسبب، استصحاب در سبب جاریه، در مسبب جاری نیست. مثالش هم که میدونی یه مثال کلیشه‌ای داره دیگه، مثال همگانی، میگن اگر دست یه نفر نجسه یا لباسش نجسه، خب لباسو میکنه داخل یه آب حوض، میاره بیرون، فشارش هم میده، نمیدونه این لباس پاک شد یا نشد. چرا شک داره لباس پاک شد یا نشد؟ چون نمیدونه آب نجسه یا نه. حالا فرض کنید این لباس که استصحاب نجاست داره، این که داره، آب استصحاب طهارت داره، خب اینجا میتونی بگیم از یه طرف استصحاب طهارت آب، از یه طرف استصحاب نجاست لباس. میگن آقا این کارو نکن. شما اگر استصحاب طهارت آب داری، خب آب که طاهر استصحاب شد، این لباس شما به حکم استصحاب با چه آبی شسته شده؟ با آب طاهر. هر لباس نجسی اگر با آب کر طاهر شسته بشه پاکه. لذا دیگه استصحاب نجاست لباس ندارید. با اینکه دو تا استصحاب هستا، استصحاب نجاست لباس، استصحاب طهارت آب، اما چون اون رتبش بر این مقدمه، اون جاری اینجا جاری نیست. حالا میام در مانعنوفی، خوب دقت کنید. این خانمی که بعد از 7 روز دیدن خون، حالا خونش تمام شده، نمیدونه برای بعد از انقطاع دم حرمت داره یا نداره، درست استصحاب حرمت، اما شکش در استصحاب حرمت مسبب از چیه؟ از شکش در گستره و حدود جعل حرمت. اگر جعل حرمت شارف فقط مال زمان وجود خون باشه، بازم شک داره. اگر جعل شارف حتی بعد از قطع خون، قبل از غسل حیض رو بگیره، بازم شک داره. این شکی که داره مسبب از شک در گستره اون جعل حرمته. خب اگر نسبت به جعل حرمت استصحاب عدم جعل داره، برای کی؟ برای بعد از قطع خون. دیگه نوبت به استصحاب حرمت نمیرسه. دو تا استصحاب هست، اما یکی حاکم بر دیگریه. دوستان یه چیز به شما بگم، این اون 3 تا اشکال اول بر تفصیل نراقی کلو میگرد این استصحاب ها رو درست میکرد، تثبیت میکرد. استصحاب دومی رو، یعنی استصحاب بقای حرمت رو، در عکس این اشکال 4 کدام استصحاب رو تثبیت میکنه؟ استصحاب عدم جعل و حرمت و اینکه این زن آزاده. اون اشکالات قبلی میخواست دست زن رو ببنده، اما این اشکال نه، این استصحاب عدم جعل و حرمت میشه و دست زن باز. شما اگر این نتیجه، این برعکس اونها از نظر نتیجه، ولی از این جهت که خلاصه استصحاب رو در شبهات حکمیه درست میکنه، تفاوتی با اون 1 و 2 و 3 نداره. من خیلی با سرعت گفتم، خواستم چیزی نمانه. دوستان این 4 رو 7-8 خط بیشتر نیست، با دقت مطالعه میکنید، خب بعد برگه رو میگردونید، بقیهش حلال نیست بخونید. خودتون یه یروبی فکر کنید که خب حالا این اشکال وارده یا وارد نیست. بعد از یروب فکر کردن جواب آقای خویی رو میخونید، بعدم عرض ما رو انشالله روز بعد، حالا اگه فردا باشه یا شنبه، بحثای قشنگی در پیش داریم. الحمدلله رب العالمین.